ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. در مصر اخوان المسلمین میگوید بیش از 100 تن در قاهره کشته شدند. معترضان در لیبی به دفاتر اخوان المسلمین حمله کردند. مراسم تشییع سیاستمدار چپگرای ترور شده در تونس برگزار شد. درود شنوندگان ارجمند. اخوان المسلمین مصر میگوید بیش از 100 نفر در حمله سحرگاه شنبه ماموران امنیتی به تجمع هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده در قاهره کشته شدند. شماری از حامیان مرسی از زمان برکناری او در 3 هفته پیش در اطراف مسجدی در شرق قاهره تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از منابع اخوان المسلمین، درگیری پس از آن آغاز شد که تعداد بیشتری می‌کوشیدند به متحصنین بپیوندند و ماموران امنیتی در صدد پاکسازی منطقه برآمدند. منابع پزشکی در نزدیکی محل از کشته شدن 38 نفر خبر دادند. این ارقام هنوز رسما تایید نشده است. در پی تظاهرات بزرگ هواداران و مخالفان مرسی در روز جمعه در قاهره، اسکندریه و چند شهر دیگر مصر، در طول شب و بامداد امروز درگیری‌های شدیدی میان معترضان رخ داد. در پی کشته شدن یک فعال سیاسی منتقد اخوان المسلمین در شهر بنغازی در شرق لیبی، هزاران نفر امروز به دفاتر اخوان المسلمین و حزب عدالت و سازندگی، نماینده سیاسی آن در آن شهر، حمله و اموال آنها را غارت کردند. صدها تن نیز در ترابلوس، پایتخت لیبی، تظاهرات کردند. معترضان اسلامگرایان را متهم به قتل عبدالسلام مسماری، حقوقدان مخالف برپایی حکومت اسلامی می‌کنند. بنابر گزارش ها، عبدالسلام مسماری روز جمعه هنگام خروج از مسجدی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مراسم تشییع جنازه محمد براهمی، سیاستمدار چپگرا در تونس که روز جمعه در مقابل منزلش ترور شد، با حضور هزاران نفر برگزار شد. ارتش تونس تأمین امنیت مراسم را بر عهده داشت، اما سوی دولت به رهبری حزب اسلامی النهضه نمایندهی در مراسم نبود. روز گذشته در اعتراض به ترور محمد براهمی، به دعوت اتحادیه عمومی کارگران تونس، پایتخت آن کشور به حال تعطیل درآمد. به گفته وزارت کشور تونس، محمد براهمی 58 ساله با اسلحه مشابه سلاحی که شکری بلعید، یکی دیگر از رهبران سکولار آن کشور، چند ماه پیش با آن ترور شده بود، به قتل رسیده است. اما گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، خبرگزاری ها گزارش دادند که در تیراندازی نیروهای امنیتی مصر به هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور در قاهره در روز شنبه امروز 10 تن کشته شدند. روز گذشته نیز طی درگیری بین طرفداران محمد مرسی و نیروهای امنیتی 10 تن در قاهره و اسکندریه جان خود را از دست دادند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
چند ساعت پس از سخنان محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر، نگذشته بود که درگیری‌های جدیدی در پایتخت این کشور قاهره روی داد. آقای ابراهیم ضمن اعلام این مطلب که محمد مرسی به زندانی در قاهره منتقل شده است که حسنی مبارک در آن نگهداری می شود، گفته بود تحصن شماری از حامیان رئیس جمهوری برکنار شده مصر به زودی از طریق قانونی به پایان خواهد رسید. این تحصن از زمان برکناری آقای مرسی در 3 هفته پیش در اطراف مسجد رباح ادویه در شرق قاهره شروع شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در درگیری‌های روز شنبه در قاهره که در اطراف این مسجد شروع شد، حداقل 38 تن کشته و بیش از 180 تن زخمی شدند. در این میان سخنگوی وزارت بهداشت به این خبرگزاری گفت که در یک بیمارستان نظامی قاهره اجساد 21 کشته نگهداری می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی اخوان المسلمین اعلام کرد که 120 تن کشته و بیش از 4500 تن زخمی شدند. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور اضطراری مصر گفت که حدود 35 تن کشته و حدود 180 تن دیگر زخمی شدند. از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری‌ها، سخنگوی وزارت کشور مصر اعلام کرد که در درگیری‌ها 14 مأمور پلیس و 37 نیروی نظامی نیز زخمی شدند و به گفته او به سوی آنها تیراندازی شده است. روز جمعه نیز درگیری‌های بین طرفداران محمد مرسی و نیروهای امنیتی و نظامی مصر در شهرهای قاهره و اسکندریه روی داده بود که حدود 80 کشته و حدود 1000 زخمی بر جای گذاشت. طی 3 هفته گذشته و پس از سرنگونی محمد مرسی، بحران سیاسی و اجتماعی در مصر شدت گرفته است و بیش از 200 تن در این بین کشته شدند. هواداران آقای مرسی بر کناری او توسط ارتش را کودتا می‌نامند و خواهان بازگشت او به قدرت هستند، اما مخالفان محمد مرسی او را به تمامیت خواهی متهم کرده و از ارتش برای سرنگونی او حمایت کردند. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف از حوادث اخیر در مصر بار دیگر خواستار آزادی محمد مرسی و اعضای زندانی اخوان المسلمین شد. بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا از مقام‌های مصر خواسته است زمینه گذار سریع به حکومت غیر نظامی و تشکیل دولتی فراگیر را فراهم کنند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ایران اگرچه گرانی دارو همچنان ادامه دارد، با این حال معاون سازمان غذا و دارو می‌گوید از آن نگاه داشتن داروی ایرانی به نفع بازار این دارو نیست و ممکن است از اهمیت و اثر بخشی این دارو در نگاه مصرف کننده ایرانی بکاهد. فهیمه خضر حیدری:
دارو هر روز گرانتر از دیروز شده. ماه گذشته معاون سازمان غذا و دارو به خبرگزاری مهر گفته بود همه داروهای تولید داخل ایران 40% و داروهای خارجی 90% گران شدند. تنها هم دارو نیست، وضعیت تجهیزات پزشکی هم بهتر نیست. هرچند که هفته گذشته وزارت خزانه داری آمریکا فهرست صادرات کالاهایی را که از آنها با عنوان اقلام بشر دوستانه یاد می شود گسترش داد تا دستگاه ها و تجهیزات پزشکی بیشتری بدون گذر از خم و پیچ های صدور مجوز از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی وارد ایران شود. با این حال بحران دارو و تجهیزات بیمارستانی همچنان در ایران ادامه دارد. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ارزان نگاه داشتن داروهای تولید داخل را عامل ضعیف شدن بازار این داروها دانسته و گفته است ارزان نگاه داشتن این داروها باعث ضعیف شدن آنها می شود، چرا که مردم با قیمت ارزان باورشان را به داروهای ایرانی از دست می دهند. عباس حاجی آخوندی گفته است وقتی شما 5 بسته قرص را 1000 تومان بخرید، ممکن است اثر بخشی آن را باور نکنید. این مقام مسئول معتقد است قیمت‌های از این دست به گفته او سطح کار را پایین می آورد. رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت در آخرین اظهارات خود با تاکید بر اینکه ما با فضای داروخانه ها آشنا هستیم، گفته است مردم اگر آماکسیسیلین 800 تومانی را 1000 تومان بخرند، معترض نمی شوند و گرانی 2 تا 3 هزار تومانی به مردم فشار وارد نخواهد کرد. این در حالی است که دست اندرکاران داروخانه ها و مصرف کنندگان و خریداران دارو در ایران چیز دیگری می گویند. یک فروشنده دارو در داروخانه در تهران:
سر صدای مردم رو که مقامات کسی نمیشنوه، اینجا ما که اون مردم مستقیما سر کار داریم میشنویم دیگه، و بدبین میشن اصلا به داروخانه ها و فکر میکنن یه چیز خودسرانه است از طرف داروخانه ها. چون منم اگر جای یه شهروند عادی بودم باور نمیکردم تا یه سال بخواد یه دارو چندین و چند بار تغییر قیمت داشته باشه.
اما گرانی دارو مشکلی نیست که تنها یک علت داشته باشد. تحریم های بین المللی از یک سو و دلالی ها و واسطه گری های داخلی از سوی دیگر، خیلی چیزها دست به دست هم داده و سلامت شهروندان را تهدید می کند. یک فروشنده داروی دیگر در یک داروخانه دولتی از وجود دلالان دارو و آنها که بازار سیاه دارو را می سازند می گوید:
متاسفانه هستن و حضور دارن و به صورت علنی هم فعالیت صورت روزانه میان این داروبرها، حالا یه روز یکیشون میاد، یه روز یکیشون میاد، یه روز دو سه تاشون با هم میان داروبر داروخونه ها، افرادی که حالا به داروخونه مراجعه میکنن کیسه دارو دستشون و این حرفا، نزدیکشون میشن و بهشون پیشنهاد خرید و فروش دارو میدن. البته من برخورد شخصی باشم نداشتم، ولی هر دارویی که باشه به روز داروهایی که کمیاب میشه حالا هرچی میخواد باشه. متاسفانه بالا اقداماتی هم شده برای جمع‌آوریشون، ولی هنوز نتیجه درستی نگرفتیم. دیگه ما اعلام شکایت کردیم، پیگیری هم شده، منتها چون شاکی خصوصی ندارن یه مقدار برخورد باشون سخته، ولی خب اونا دارن کار خودشون انجام میدن. آره، خواهشی که داریم از مسئول قضایی، نیروهای امنیتی، پلیس و دستگاهی که درگیره در این قضیه، یه مقدار با جدیت بیشتر برخورد کنن.
بیمه هم در میان ذرع دیگر مثلث بحران دارو را ساخته است. دارو گران شده و بیمه ها چنین حجم و میزانی از گرانی را پیش بینی نکرده بودند. اینطوری است که بیمه ای که بناست در روز مبادا همیار بیماران باشد و هزینه های بیماری را پرداخت کند، از قبول هزینه های چند برابر شده تهیه دارو سر باز می‌زند.
متأسفانه بیمه ها به دلیل پیش بینی که برای بودجهشون نکرده بودن اینا رو در تعهد خودشون قبول نکردن. الان بیشتر مردم مشکل دارن، مثلا ما به تفاوت قیمت جدید و قدیم رو بیمه مردم پرداخت می‌کنه. از این بابت یه مقدار مشکل داریم سر هزینه‌ای که مردم باید دارو پرداخت می‌کنن.
تحریم یا دلالی دارو یا سرباز زدن بیمه ها از تعهداتشان هر چه که باشد، این شهروندان و مصرف کنندگان و خریداران دارو در ایران هستند که اولین گروه هدف بحران دارو به شمار می آیند.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا می زنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت می کنه بهش می گیم یک کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام چی هستی؟
خبرگزاری مهر گزارش داده از شیرهای سنگی غول‌پیکر منطقه آب ماهیک در استان خوزستان که به ثبت ملی رسیده بودند، بر اثر آبگیری سد گتوند به زیر آب رفتند. محمد زرقامی از رادیو فردا صحت و سقم این گزارش را از یک روزنامه نگار عرصه میراث فرهنگی جویا شده است. معصومه شهباز در اصفهان.
توی منطقه آب ماهیک در روستای دمچنگ شیرهای سنگی وجود دارند که به لحاظ جزء بزرگترین شیرهای سنگی خوزستانند. متاسفانه با آبگیری مرحله سوم سد گتوند، بیم غرق شدن این یادمانهای تاریخی وجود داره توی دریاچه سد گتوند. حالا این میراث فرهنگی این منطقه از سال گذشته بارها نگرانی و اعتراض خودشون رو از این بابت ابراز کردند.
آیا این شیرها اونطوری که خبرگزاری مهر گزارش داده، اینها الان در مرحله خطر هستن، یعنی زیر آب رفتن یا نه؟
نه، در حال حاضر آب به منطقه نرسیده. مجوز مرحله سوم آبگیری داده نشده، ولی به زودی این مجوز صادر میشه، کما اینکه راه‌های ارتباطی روستام قطع شده. اما اون چیزی که سازمان میراث فرهنگی در سال گذشته اعلام کرده بوده در جواب نگرانی‌های فعالای میراث فرهنگی، اینکه این شیرهای سنگی به موزه متحف سلیمان منتقل میشن، متاسفانه تا حالا هیچ اقدامی جهت نجات بخشی این شیرهای سنگی انجام نشده. از این شیرهای سنگی خیلی از یادمان های تاریخی دیگه اون منطقه، مثل گوردخمه ها یا به اصطلاح خود بختیاری ها بردگوری ها، به زیر آب میرن.
مقام های سازمان میراث فرهنگی تلاشی رو کردن که جلوگیری کنن از صدور مجوز مرحله سوم آبگیری؟
متاسفانه سازمان میراث فرهنگی در مرحله عمل چنین قدرتی رو نداره که بخواد جلوی یک ارگان بزرگتر از خودش بیسته، ارگانی که به اندازه کافی فربه شده در مقابل سازمان میراث فرهنگی. تنها کاری که سازمان میراث فرهنگی میتونه بکنه اینه که باید این کار انجام بشه، اینکه یادانهای تاریخی رو به موزه منتقل بکنه.
گفتید که ارگانی که در برابر سازمان میراث فرهنگی فربه شده، منظورتون دقیقاً چیه؟
وزارت نیرو. اونجوری که به نظر میرسه در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی کوتاه اومده در مقابل ارگانی بزرگتر از خودش که فربه شده در حال حاضر.
این آثار ثبت تاریخی شده بودن؟
ثبت ملی آثار فرهنگی هیچ نسخه‌ای برای حفاظت از اونها تو ایران نتونسته بپیچونه، کما اینکه در مورد بسیاری از آثار تاریخی همین اتفاق افتاد. حتی اونطوری که من میدونم پولی که در قبال زمین‌هایی که از اونها به زیر آب رفته، این پول دستشون نرسیده.
خانم شهباز، اهمیت این شیرهای سنگی در تاریخ اون منطقه چیه؟
شیرهای سنگی به نشان قدرت، مردانگی و شجاعت بر سر قبور مردگان خودشون می تراشیدن و نسل می شده. در حال حاضر تراشیدن شیرهای سنگی دیگه متداول نیست مثل گذشته. شیرهای سنگی بسیار پراکنده هستند در منطقه بختیاری، اما این پراکندگی و این تعدد خودش یک دستمایه شده برای از بین رفتن و بیتوجهی به این آثار تاریخی.
معصومه شهباز، پژوهشگر فرهنگ بختیاری و روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی، با ما محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می کرد. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.